بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استان استاد سید محمد جواد شبیری، 28 اردیبهشت 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله صل علی محمد و آل محمد.
اللعن على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نه سردم نیست، اصلا دوشم باشه. الله سردم نیست. عرض کردیم که یک قاعده‌ای در کلمات فیلسوفان و عارفان از ملا صدرا به بعد مسلماً مطرح هست به این عنوان که الفاظ وضع شده بر ارواح معانی، که در کلام مرحوم امام همین مطلب خیلی گسترده آمده. حالا صرف نظر از این که این ظاهر کلمات این آقایون این هست که وضع تعیینی هست، بلکه شاید صریح کلمات اینها این هست، مرحوم علامه طباطبایی شبیه این مطلب رو در فرمایشاتشون هست با این ابهام که در اینکه به نحو تعیینیه تعیونیه خیلی عبارتهایشون روشن نیست، یک نوع اقلاق و ابهامی در فرمایشات ایشون دیده میشه. مؤصل این قاعده این هست که الفاظ مثلا نور وضع شده برای از ظاهر لنفسه و المظهر لغیره، ولو اینکه واضع این مصداقهای نورهای معنوی رو اصلا موقع وضع تصور نکرده باشه، بلکه تصور کرده باشه و اونا رو انکار کرده باشه، حتی اون هم باشه مجرد انکار مصداقیت یک مصداق از سوی واضع باعث نمیشه که وضع رو تقید ببخشه. نه به نحوه لا به شرط از خصوصیات مورد وضع میشه. خب مرحوم علامه طباطبایی یک نوع کل برهان مانند بر این مطلب اقامه میخوان بکنن که نه، وضع به غرض رفع حوایج انسان هست و انسان میخواد ببینه که این پدیده هایی که هستند چه نقشی در برآوردن حاجات انسان دارن، و اون نقشی که در برآوردن حاجات انسان هست محشر میشه که این لفظ رو وضع کنن، در نتیجه لفظ به معنای هر چیزی که اون حاجت انسان رو برآورده میکنه مفاد مطلبی میشه. آقای جوادی آملی هم یک توضیحاتی اضافه کردن که تو جلسه قبل در موردشون صحبت کردیم. من حالا یک صحبت های کلی در مورد این قاعده میکنم، بیشتر با نگاه به فرمایشات مرحوم آقای طباطبایی. ببینید چند نکته اینجا وجود داره. اون اینه که اصلا آیا الفاظی که وضع میشن فقط اون الفاظی هستند که برای انسان یک کارایی دارند و به جهت کارایی داشتن انسان و رفع حوایج انسان انسان در اونها رو وضع میکنه؟ پاسخ مطلب این است که نه، بسیاری از واژه ها از این جهت نیست که حاجات انسان رو برآورده میکنن. انسان پدیده هایی رو در طبیعت میبینه، چه پدیده هایی که در عالم تکوین و بیرون از نفس انسان هست. کوه، دشت، جنگل، درخت، آسمان، زمین، ابر، امثال اینها، چه پدیده‌هایی که در درون خودش می‌بینه، درد، احساسات، عشق، علاقه، امثال اینها، اینها رو در درون خودش درک می‌کنه. و اینها رو وقتی لفظ می‌خواد به ازای او وضع کنه، نه به جهت اینه که اینها برای انسان چه کارایی ها دارن و چه حاجتی از حاجات انسان رو برآورده می‌کنن، نه، یه پدیده‌ای هست، به هر حال برای این پدیده باید اسمی قرار داده بشه. بعضیش یک اسمهای ساده گذاشته میشه، مثلا آب، و بعضیش رو یک اسمهای ترکیبی گذاشته میشه، مثل سراب، ترکیبی از سر و آب. و حالا در زبانهای اشتقاقی با اشتقاق و امثال اینها اسمهایی که گذاشته میشه. و به تدریج اینها
این که یعنی هیچ ارتباط تکمیلی بعضی ها میگن بین لفظ و معانی الفاظ و معانی شست اینا میگن از ایتالی ما اینکه هست؟
نه نه من اصلا زاویه دیدم نه صحبت سر این هست. مرحوم علامه طباطبایی میگن که کنه واضح چون پدیده ها رو دیده که غرضی براش تأمین میکند، اون لفظ رو وضع کرده. ما میگیم مثلا لفظ وضع در ارتباط با پدیده های محصل غرض نیست که شما این صحبت رو بخواید بکنید. نه، ممکنه پدیده هایی باشن که محصل غرض انسان باشن و محصل غرض انسان نباشن، به این چیزا رفت نداره. انسان پدیده هایی که به حسی از حس های خودش اون رو درک میکنه، حس های پنجگانه یا حس های درونی، امثال اینها، پدیده های درونی، بیرونی، چه اینها رو در قبالش لفظ وضع میکنه، چه این پدیده ها حاجتی از حاجات انسان رو برطرف بکنن، چه حاجتی از حاجات انسان رو برطرف نکنن. خب یه نکته
فرماشاتشون دو پهلو بود، ولی یه جای تقریبا سریع بود در اینکه وضع برای ما محصول قدرز نیست، از مثلا برای امر محسوس هست و در اون مجازن استعمال.
بله بله عرض کردم، حالا عرض میکنم. این یه نکته که اصلا پدیده ها الزاماً در ارتباط با برآوردگی غرض انسان وضع نمیشن. استعمال هم که زمین ساز وضع تعینی هست در این زاویه دید نیست. نه به این جهت ما لفظ آسمان رو به کار میبریم، لفظ زمین رو به کار میبریم به اعتبار اینکه چه فایده بر انسان داره، چه حاجتی از حاجات انسان رو، به این ربطی نداره. اون به پدیده ای است که ما میخواییم نسبت به این پدیده اخبار بدیم، میتونه در ارتباط با اون مطلب باشه، میتونه نباشه. بنابراین وضع تعینی هم جهتگیریش الزاماً در سوی این نیست که این پدیده چه حاجتی از حاجات انسان رو برآورده میکنه که بعدن بگیم که مرادش و به وضع تعینی محصل غرض هست. این هم دو نکته. نکته سوم، حالا اومدیم در زاویه دیده اون چیزهایی که غرض انسان رو تأمین میکنه. آیا مجرد این که اون شی غرض انسان رو تأمین میکنه باعث میشه که انسان لفظ رو برای مطلق اون چیز وضع کنه و خصوصیات مورد رو درش نبینه؟ این هم برهانی برش نیست. میتواند اون خصوصیات خاصی که در اون پدیده هست ملاحظه بشه، چون این برهان خاصی برش اقامه نشده. مجرد این که انگیزه وضع این هست که این شی غرض من رو تأمین میکنه، خب این شی به هر حال یک خصوصیتی داره، من میتوانم لفظ رو به ازای اون خصوصیت وضع کنم. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که بسیاری از پدیده ها یک غرض درش نیست، فواید عدیده داره، اغراض عدیده‌ای درش دیده میشه. فرض کن خانه، خانه از یک طرف محل انس انسانه، از یک طرف محل به اصطلاح دید و بازدید افراد خانواده نسبت به هم دیگه است، از یک طرف محل غذا خوردن انسانه، از یک طرف محل خواب انسانه. این لفظی که میخواید بگید به اصطلاح ماها یا اصل و غرض، از کدوم غرض است؟ آیا به معنایی که آن جایی که میشه توش خوابید مطلق خوابگاه باید بشه، اون جایی که میشه توش غذا خورد رستوران و امثال اینها رو باید در بر بگیره، یا اون جایی که محل انس هست خب سالن فرض کنید، اون جایی که مهمونی توش برگزار میشه سالن محل برگزاری اونم در بر میگیره، اون جایی که به هر حال ما را از سرما و گرما نجات میده. این هر کدوم یک دایره‌ای از مفاهیم رو اقتضا میکنه. این لفظ رو شما میگید وضع شده به ازای کدوم یک از این هاست؟ خب خیلی از چیزا واقعا. فرض کنید آب، آب هم رفع آتش میکنه، هم بدن انسان شستشو میده، هم انسان رو خنک میکنه، هم آتش رو خاموش میکنه. خب این کدوم به ازای نه، یعنی کدومی شما میگید وضع شده به ازای محصل غرض؟ محصل کدوم غرض؟
یعنی منضبط
نیست، نه اغراض عدیده داره، بس منضبط بودن نیست،
اصلی داره نسبت به
کدوم
غرض؟ تطور
لغت بشه، نه بس اینا میگم وضع تعیینی داره
و هم از اون کشف میکنه که وضع تعیینی
شده. نه بس این کدومشون
مثلا توی آب هیچ کدومشون تطور نداره؟
نه بس این که کدومشون، بس اینا میگن اینا به معنای محصل غرضه آب، ما میگی محصل کدوم غرض؟ محصل آب به معنای آن چیزی که رفع آتش انسان میکند، آن چیزی که انسان رو خنک میکند، آن چیزی که انسان رو تمیز میکند، آن چیزی که به اصطلاح مثلا آتش رو خاموش میکند.
از این میخواد کشف کنید هم چیزی
نبود؟ نه این نیست، یعنی
میگن که مثلا بعض جاها ما میتونیم کشف کنیم بعض جاها
نه، بحث اینه که میگن اینجوریه، میگن طبیعت وضع این غیر معقوله،
همین یه بحث شاید بتونیم برسیم، شاید
نه، بحث این رسیدن مشکل ثبوتی داره، بحث اثباتی نیست،
مجموعه این
اغراض هم که نیست، بحث سر اگر شما همه این اغراض رو بگید محدود میشه به همین آب، اگر بگید همه اغراض اونه که تمام این اغراض اون خصوصیت پیدا میکنه. فرض کن نور، نور آن چیزی است که از ظاهر لنفسه المظهر لغیره، یه جهت نور چیزی هست که وسیله فرض کنید خاصیتش اینه که وسیله اون دوزها رو شناسایی میکنن، نور وسیله هست که خواص مختلف برای نور میشه تصویر کرد. کدوم یکی از این خواص رو شما در نظر میگیرید؟ این چه شکلیه؟ این
کدوم؟ شاید چون همه اغراض مد نظر بوده اینجا تطوری نداشتیم.
نه بحث اینه که کدوم، شما میگید همیشه برای محصل غرضه،
بله اینجا مثلا همه اغراض در نظر گرفته،
نه بحث تطور لغت هم نیست. ببینید حالا شکتر توجه بفرمایید، اولا اصل این قاعده ای که در کلمات چیز هست وضع تعیینی نه تعیینی، وضع تعیینی تغییری است که علامه طباطبایی آورده تو بعضی از کلماتشون، اصل چیز وضع تعیینی است. تو وضع تعیینی که اصلا این حرفا نمیشه مطرح کرد، حرفی که ملا صدر مطرح میکنه این که میزان وضع شده برای مایوزن و امثال این تعبیراتی که هست. بحث من این است که حالا اون 3-4 مرحله اولی که گذاشتیم گفتیم که آمدیم از زاویه دید این که این پدیده چقدر غرض ما رو تأمین میکنه. بسیاری از پدیده ها هستن اغراض عدیده رو معین میکنن. این لفظ به ازای محصل کدوم یکی از این اغراض وضع شده؟ ببینم یه مرحله چهار. مرحله پنجم، خیلی وقتا برای تحصیل یک غرض چیزهای مختلف وجود داره. مثلا رفع آتش، یه موقع انسان با آب رفع آتش میکنه، یه موقعی با فرض کنید که آب میوه رفع آتش میکنه، یه موقعی با به اصطلاح آبتنی کردن رفع آتش میکنه، چیزهای مختلفی که میتواند آتش انسان رو برطرف کنه این وجود داره. آیا تمام اینهایی که به اصطلاح آتش انسانیه، اون در یک غرض واحد مشترک هستن، اینها یک لفظ معناشون واحده، ولی وجدان چنین نیست و خصوصیات هر یکیشون درش دخالت داره. اینم مرحله پنجم. مرحله ششم اون اینه که ببینید غرض یک امر کلیه، ما میتوانیم این غرض رو به جزئی های اضافی و حقیقی کوچکتری تقسیم کنیم. مثلا ببینید مثالی که دیروز زدم، غذا پختن. غذا پختن یک غرضی هست که از قابلمه برمیاد، ولی شما میتوانید این رو قید بزنید، غذا پختن به سرعت. این یک قید، غذا پختنی که باعث حفظ غذا پختن بکندی، اون یه طرف، غذا پختنی که حافظ مثلا خصوصیات غذا باشه، غذا پختنی که با آب باشه، غذا پختنی که با سنگ باشه، اینجور خصوصیاتی که اون غرض رو مقید میکنه. مجرد این که شما میگید به معنی محصل غرضه، محصل کدوم غرض؟ غرض به کلیته یا غرض با تقیداتش؟ کدوم؟ حالا از اون مراحل قبلی گذشتیم، گفتیم که لفظ رو وضع میکنه برای غرض، کدوم غرض؟ وقت چقدر این رو محدود کنیم؟ چقدر کلیش کنیم؟ این هیچ گونه ضابطه و انضباطی در این بحث ها نیست که ما بتوانیم محصل غرض رو درش ببینیم. واقعیت امر اینه که آن چیزی که اساساً منشأ شده است که اینجور مفسران به این فضاها کشیده بشند، یک نکاتی بوده است که اصل اون نکات نکات خاطئی بوده. ببینید اصل این قاعده از این باب بوده که اینها برای اینکه میزانی که در قیامت مثلا میگه میزان الاعمال داریم و امثال اینها، از اون تصور مادی میزان ذهنها رو منسلخ کنن، اومدن گفتن که میزان به معنای میزان حسی نیست، به معنای کل ما یوزن هست. اصل این مطلب به این خاطر هست که گویا مجاز رو برخلاف قاعده تلقی کردن، استفاده از معانی مجازی رو خلاف طبع مکالمه دانستن. خب حالا چون خلاف این دونستن، ما باید کاری کنیم که این معنا یک معنی حقیقی بشه. آمدن این گفتن وضعی به یک معنی عام هست، در حالی که اولا مجاز یک معنای خاصی نیست، یعنی چیزه اصلا بسیاری از زیبایی های کلام به همین معناهای مجازی هست، به همین معناهای مجازی هست. این اینجور نیست که، و معنای مجازی هم تأویل نیست. اینا گاهی اوقات برای فرار از تأویل به این مطالب متوسل شدن. عمده قضیه اینه که یک حرکت انحرافی در جامعه اسلامی شکل گرفته، حرکت تجسیم گرایانه. این حرکت در این اینها کسایی بودن خشک مغز و ساده انگار و از ساده ترین قواعد زبانی بیخبر بودن و تصورشون این هست که الرحمن علی العرش استوا، عرش یعنی یک تختی هست و که پایه های بلندی داره، استوا هم یعنی تکه داد، چیزی شد و پالنگشو نعوذ بالله دراز کرد، موضوعی که از پایین نیفته، و این همچی تصوراتی دارن. حتی در مورد اینکه خدای سبحان مذکر یا مؤنث بحث میکنن، نمیدونم از این جور بحثا تو بحثاشون اینا یه تفکرات منحط پست به ساحت قرآن و معارف دینی سرایت داده شده. در قبال اونها این حرکت در واقع میخواد یه کاری کنه که از اول کنده ریشه اون فکر خاموش بشه، ولی نیازی نیست ما برای حل اون مشکل به این جور قواعد و امثال اینها متمسک بشیم. این یه نکته. نکته دیگه ای که هست این هست که به هر حال ما بسیاری از واژه هایی که در عرف متعارف استعمال می کنیم یک مفهوم، یه مدلول استعمالی داره، یه مدلول تفهیمی داره. خیلی وقتا تو این استدلالات بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی خلط شده. ببینید ما مثلا فرض کنید که تو ممکنه یک روایاتی گفته شده باشه که مناسب است که شما یک شب که مرده از دنیا می رود یک پیسوز بالای سر مرده بگذارید. یک پیسوز بالای بعد همین لفظ پیسوز هم شما در نظر بگیرید گفته باشن. ولی اینجا با توجه به تعلیلاتی که خود در مثلا خود اون روایت هست تا اینکه روشن باشه یا تناسبات حکم موضوع اینها، خیلی وقتا فهمیده میشه که غرض از این حکم اون خصوصیت مورد خصوصیت نداشته. این که میگه پیسوز بالا سرش بذارید یعنی روشن باشه، حالا چه وسیله پیسوز باشه چه وسایل و چیزهای دیگه ای باشه اون خصوصیات دخالت نداره. این دخالت نداشتن خصوصیات در غرض مستعملون فیه رو توسعه نمیده، مراد تفهیمی رو توسعه میده. خیلی وقتا این نکته به اصطلاح مد نظر نبوده که خیلی از این چیزهایی که ما درک میکنیم از سنخ مراد تفهیمیه نه مستعملون فیه. فرض کنید ببینید حالا من یه شعر در فارسی از قرآن بیام بیرون. حافظ میگه که بنت العنب که صوفی ام الخبائثش خواند احلالنا و اشها من قبلت العذارا. خب یک سوار خیال خاصی، بنت عنب، دختر عنب یا به تعبیر شعرهای دیگه دختر رز تعبیر میکنن، ام الخبائث صوفی احلالنا و اشها، یک تصویر حسی خاصی در اینجا وجود داره. یه بحث اینه که این تصویر حسی چیه؟ شاعر در این شعر خودش چگونه عوامل مختلف رو کنار هم چیده تا یک تصویری رو به ذهن مخاطب القا کنه؟ ولی این تصویر اول راهه، از این تصویر یک معانی دیگری رو اراده کرده. اون معانیه که متکلم اراده میکنه مستعملون فیه لفظ نیست. اون معانی معانی هست که این الفاظ مقدمه است برای افهام اون معانی. بسیاری از واژگان‌های دینی یک معناهای استعمالی داره ولی برای افهام یک معانی بلند. ببینید ما در آیات قرآن یک سری تمثیلاتی داریم و این تمثیلات دقیقاً با همین واژه‌های متعارف و با استعمال اون واژه‌ها در همون معانیش. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه. ببینید مشکات داریم، مثل نورهی کمشکات، مشکاتون نور اون چراغ اصلی هست، فی مصباح که در یک چراغدانی قرار داره و اون نمیدونم چراغدان در یک چراغدان دیگه و امثال اینها، که اینها برای تفهیم حجاب‌هایی که بین انسان و خداوند قرار داره که ولو عین نورانیت هست ولی این نورانیت‌ها به اصطلاح لایه لایه هست و اینجور نیست که ما به راحتی بتوانیم به اون نور ربانی متوجه بشیم و امثال اینها. این تمثیلات از یک طرف برای اینکه ذهن انسان با مفاهیم مادی محشور هست، چاره‌ای نبوده که از این تمثیلات استفاده بشه تا یه مقداری از تعطیل مطلق صفات الهی جلوگیری بشه. از یه طرف دیگه اون هم باید تأکید بشه که اینا تمثیل لیسه که مثل ایشعی رو هم کنارش باید آورده بشه که مشخص بشه که اینها از باب تمثیله و امثال اینها. ما در ارتباط با عالم ملکوت در بین دو حد تنزیه مطلق و تجسیم مطلق و به اصطلاح ماده گرایی، یعنی که دقیقاً صفات الهی رو از دریچه صفات انسانی و مادی و اینا دیدن و اینکه اصلاً بخوایم بگیم که اون صفات الهی دیده نمیشه، این دو زاویه زاویه است که ناچار یک خداوند سبحان از یک واژگان‌هایی که بتواند به ذهن انسان‌ها اون مفهوم رو به یه گونه‌ای القا کنه. اینو باعث میشه یک محدودیت‌هایی در نحوه القا ایجاد بشه و اینا هم واقعیت خارجیه که ما می‌بینیم. این نیست که کلمه مثلا نور به معنای وجود غه است، از ظاهر نفس و المظهر غیره واجه الوجود اگه میگیم اون نور هست و امثال اینا، اصلا این جنبه ها نیست. ما به وجدان اینها رو خیلی هاش درک میکنیم که واجه ها در همون معانی اولیه خودش به کار رفتن. البته یه نکته ای رو هم که اینجا مد نظر باید داشت، اون اینی که تطور لغات رو نباید در نظر دور داشت. تو در تقریب بدوی قاعده وضع الفاظ برای ارواح معانی اصلا به تطورات لغتی که انجام میشه هیچ توجه نشده، که انه همه اینها رو به نحو وضع تعیینی تصور شده. من اون علامه طباطبایی بحث وضع تعیینی رو هم پاش وسط کشیده، یه مقداری مرحله رو جلو برده، ولی در مورد وضع تعیینی یه سری نکاتی مد نظر باید باشه. اولا جهت وضع تعیینی یک جهت مشخصی نیست، یعنی یک واژه ممکنه در چند زاویه این وضع تعیینی پیدا کنه. یعنی مثلا کلمه عین، اون مثالی که می‌زدم، عین خاصیت‌های مختلف داره، زاویه دیدهای مختلف داره. از هر زاویه دید به این نگاه کنیم، عین یه موقعی ممکنه به نحو وضع تعیینی به چشم اطلاق بشه به اعتبار شباهت ظاهری که عین دارن، هر دو حالت جوشش و فیضان دارن. عین به معنای جاسوس باشه به اعتبار اینکه ما رو از اشیاء پنهان آگاه میکنه. عین به معنای متعین ممکنه باشه به اعتبار اینکه در چشم ها قرار میگیره. عین ممکنه به معنای، فرض کنید، معانی مختلفی که برای عین ذکر کرده، هر کدوم از یک زاویه دید میتوانند وضع تعینی. یک زاویه دید نداره، فقط هم در راه محصل غرض نیست. ارتباط واژه معنای اولیش با معنایی که بعداً به وضع تعینی به او قرار میگیره گاهی باید ارتباط دو مشابه به هم از شباهت لفظی که اینا دارن منشأ وضع تعیینی میشه. گاهی اوقات اون سبب این شیء هست، گاهی اوقات مسبب شیء هست، گاهی اوقات نمیدونم عرض کنم خدمت شما جزء و کل. اون تو اون مثال هایی که تو جلسات قبلی یه مقدار تحلیلش رو بیشتر کردیم این هست. این یه نکته. نکته دوم، وضع تعیینی هم همش عرضی نیست، وضع تعیینی طولی هم هست. گاهی اوقات یک واژه اینقدر تطوراتی پیدا میکنه، این تطورات طولیه. مثلا یک مطلبی رو یه زمان یک کتابی بود از منوچهر بزرگمهر میخوندم، خیلی قبلم 20 سال قبل، در مورد فلسفه چیست، مثل که تو اون کتاب بود، توی حاشیهش یه مطلبی رو، اون بحثی رو مطرح کرده بود در مورد فلسفه یونان که بر اساس مفاهیم کلیه و فصل و جنس و امثال اینها استوار هستن، مفاهیم رو میگن، مفاهیم کلی و جزئی داره، و در مقام نقد اینها حرفهایی از ویتگنشتاین زبانشناس معروف رو آورده بود که گفته بود که مصادیق مختلف یک معنا میتوانند ارتباط زنجیره‌ای با هم دیگه داشته باشند و یک معنای عامی در همین ها نباشه، اولی و دومی ارتباطی داشته باشند، دومی و سومی ارتباط داشته باشند، سومی و چهارمی ارتباط داشته باشند و اولی و آخری اصلا هیچ گونه ارتباطی نداشته باشند، و از این بحث ها رو پیش کشیده بود. و بعد مثال زده بود به کلمه زبان، که بازی گفتود، بازی خب خیلی گونه های مختلفی داره، به طوری که هیچ گونه شباهتی بین اون انواع اقسام بازی هایی که هست وجود نداره. و بحثا رو حالا اون حرفایی که اونجا نقل کرده بود ایشون خیلی اجنبی بود از بحثای مفاهیم کلی و جزئی و اینها، ولی برای من الهام بخش بود نسبت به یه چیزای دیگه‌ای، و فکر میکنم که امثال این زبانشناسا این حرفا رو می‌خواستن مطرح کنن، یا نپخته بیان کردن، یا مترجمینی که این مطالب رو الغا کردن نتونستن مطالبشون. اون اینه که زبان یک پدیده سیاله، یعنی این واژه میتواند وضعهای تعینیه طولیه داشته باشه، یعنی یک لفظ به یک معنایی باشه. بعد اون مثال بازی که مطرح کرده اون مثال خیلی بی خودیه، بازی اصلا وضع تعینی نداره، بازی یک معنی عامه در مقابل جدی، اون چیزی که یک نوع اون هیئت و شیوه و قیافه در این وضع اصلا دخالت نداره. بازی به معنای اون چیزی نیست که به اصطلاح یک صورت خاصی براش، ما واژگان ها همیشه از زاویه دید شکل مادی اونها واژه رو براش وضع نمی کنیم، بلکه جورهای مختلف هم به اصطلاح هست. و حالا این تو پرانتز این مطلب هم بگم، نسبت به یک پدیده واحد زبانهای مختلف هم از زاویه دیدهای مختلف نگاه میکنم. مثلا تدیق، ما در فارسی میگیم تدیق، عرب ها میگن حکاکه، حکاکه به اعتبار این که حک میشه و به اصطلاح کنده میشه. یه پدیده واحد از هر کدوم از یک زاویه بهش نگاه کرد، یه پدیده های جدیدی که ما بهش چیز کردن، گاهی اوقات مثلا بادمجان رو گوجه فرنگی که میومد، اصل گوجه بنه همین آلوچه های قدیمی بوده، آلوچه های بزرگی که امثال اینا هست، اون گوجه در اصطلاح قدیمی چیز اون بوده، از اون استفاده کردن با اضافه کردن واژه فرنگی، گوجه فرنگی، برای این پدیده جدید. ولی تو بعضی چیزها قرمز بادنجان تو مثلا توی ترکیه و اینها در موردش تعبیر میکنن، به اعتبار اینکه مثلا بادنجان ها شبیه مثلا بادنجان های بادنجان دلمه ای رو در نظر گرفتن، اون رو شبیه اون، هر کدوم با یه زاویه دید. موردم این هست که اون آغازی که یک واژه وضع میشه از نگاه های مختلف ممکنه یک پدیده رو اسم های مختلفی براش گذاشته باشن. حالا بماند، این پرانتز بسته، عرضم این هست که وضع تعینی ممکنه وضعهای در طول هم باشن، به طوری که گاهی اوقات اصلا اون آغاز چیز فراموش میشه. یکی از نمونه هایی که الان عرض بکنم، کلمه ذکر، کلمه ذکره یعنی یاد کرد، اصل ذکره به معنی یاد کردنه، حالا چه به زبان باشه، چه به فکر باشه، چه امثال اینها. این ذکره بعدن به معنای خصوص یاد کردن با زبان به کار میره، ذکره زیدون یعنی با زبان متذکر فلان مطلب شد، بعد اون مفهوم یاد کردنش هم ازش منسلخ میشه، ذکره یعنی قاله، یعنی ذکرهی که ابتداعاً به معنای یادآوری کردن هست که اصلاً درش قول نخوابیده، کم کم به تدریج به یک معنای پیدا میکنه. الان میگیم که ذکر فلانکس در فی کتابه، این قال فلانکس، اصلا معنی یاد کردن و امثال اینها نیست. و واژه هایی که ببینید ما یه تعبیر داریم، میگیم سنجت المیزان، سنج میگیم دماسنج. این کلمه سنج میدید اصلا چیه؟ این سنج سنگ بوده، چون برای کشیدن از سنگ استفاده میکردن، سنگ ترازو وسیله سنجش بوده، بنابراین اون سنگی که اول یک چیزی بوده که میزدن تو کله هم دیگه و با اون هابیل کشته میشه، وسیله کشتن بوده، کم کم وسیله سنجش چه میشه، بعد از اون سنجش به طوری که الان دیگه ما سنجش که به کار میبریم اصلا اون مفهوم سنگ اولیه و اون چیزی که در آغاز بوده تو ذهن ما خطور نمی کنه. و خیلی از واژه هایی که حتی واژه هایی که جنبه ترکیبی تو فارسی که جنبه ترکیبی داره، خیلی وقتا اون مثلا کلمه خانه، خانه ترکیبی از خان برای هه، یعنی چیزی که باعث میشه که به اصطلاح خان ظاهرن به معنای سامان، یعنی سامانه، خانه معنی اون چیزی که باعث سامان بخشی شی میشه، آرامش بخشی، سامان خانمان و امثال اینها. ولی الان دیگه یا بیمار، بی برای مار هست، مار به معنی سلامتیه، بیمار یعنی ناسلامتی، بله
دستمال هست،
حال به دستمال مثلا ممکنه همین جهت بشه. خیلی از واژه ها اصلا اون به خصوص واژه هایی که از واژه های کوتاهی تشکیل شدن و چیزشون خیلی قدیم هست اصلا فراموش میشن اون اصلشون، به طوری که دیگه کم کم به یک حالت کاملا جدیدی تبدیل میشن. در اصل این هست که پدیده وضع تعینی یک پدیده مشخصی نیست، ممکنه به گونه‌های مختلف در چند مسیر عرضی یا در مسیرهای طولی سیر بشه و اینا مشخص زهر زبان ممکنه به گونه‌ای باشه، هرچند یک سری قواعد کلی به اینها حاکم هست که ما سعی می‌کردیم تو بحث‌های قبلی قواعد کلی حاکم رو کشف کنیم، ولی این قواعد کلی زمین ساز هست برای وضع تعینی. خصوصیات یک قوم، تفکرات یک قوم، ویژگی های جغرافیایی یک قوم، همه اینها می تواند تعیین کننده این هست که وضع تطور لغت به چه سمت و سوی سوق داده بشه. امثال اینها، وارد شدن یک لغت از یک زبان به زبان دیگه خودش اثرگذار هست برای اینکه واژه ها یک معنای خاصی پیدا کنن. همه اینها یک زبان، یک پیچیده، یک تطور لغت، یک پدیده بسیار پیچیده ای هست. حالا من وارد بحث های پیچیده قضیه نشدم، ما اینا حالا این بحثی که در مورد به نظرم قاعده وضع الفاظ برای ارواح معانی خیلی لغت رو ساده دیده و الا لغت خیلی پیچیدگی داره. نمیدونم حیات رو چیکار می‌خوایم بکنیم، معانی حروف رو می‌خوایم چیکار کنیم، معانی نمیدونم افعال رو می‌خوایم چیکار کنیم، اوصاف رو، چیزهایی که ترکیب شده از چه، اینا اینقدر پیچیدگی‌هایی در این اوضاع وجود داره، با این خیلی ساده کردن معما هست و امثال اینها. روش‌های طبیعی برای شناخت اینها ورای این برهان سازی‌ها، اینهایی که اسمش رو صورت برهان می‌گذاریم، همون قواعدی است که آیون مطرح میکنن، تبادر ببینید کدوم معنا تبادر میکنه، نمیدونم صحت سلب امثال اینها، با اون توضیحاتی که ما سعی میکردیم تو این جلسات همون قواعد رو در این قالب‌های پیشرفته تر و با یک به اصطلاح صد سهول کردن مشکلاتی که این پدیده ها داره اونها رو دنبال کنیم. و ما به جای اینجور کلی بافی ها و کلی گویی ها باید به واقعیت‌های عینی توجه کرد و از این متاسفانه تو خیلی از این چیزها خیلی کلی‌گویی و تفکر شرقی یه موقعی بر اساس مفاهیم کلی هست. این رو توی روانشناسی عمم این رو مطرح کردن و همینجور هم هست که سعی میکنن ویژگی که وجود داره این ویژگی رو جهانی کنن، یه خصوصیات به خصوصیات محلی اونچنان اهمیت اونچنان قائل نیستن، در حالی که خیلی از تطورات لغت تابع خصوصیات یک قوم خاصه، اقوام خاصه. ممکنه یک زبان خاص با توجه به ویژگی هایی داره یک سری تطوراتی رو دنبال کنه و زبان دیگه اون ویژگی هایی رو نداشته باشه. البته همه اینها یک سری قواعد کلی تبعیت میکنن، ولی اون قواعد کلی صرفاً در حد زمین سازی یک سری تطورات لغت عمل میکنه. اینجور نیست که اون قواعد دقیقاً به ما تعیین کنه که این لغت چجوری پیشرفت میکنه، از کجا گرفته میشه، به کجا. حرکت لغت یک حرکت غیر قابل پیشبینی است، یک نوع یعنی پیچ. اینجور نمیخوایم بگیم تصادفیه، بس اینه عوامل بسیار زیادی در لغت مؤثر هست و ما یه مقداری نباید اینقدر ساده کنیم تطورات لغت رو در اینجور قواعدهای کلی که ما مینیتوتیز میکنیم. اون قواعدی که در علم اصول و چیزهای دیگه که آدم بلوجدان درک میکنه و میتونه اینها رو گسترش بده، اینها رو جایگزین اینگونه قواعد بکنیم خیلی بهتر هست و راه گریز از اون مشکلات تجسیم و اینهایی هم که آبشخور اینجور قواعد هم هست این نیست. مشکل کم فهمی و اعوجاج سلیقه و نفهمی و امثالین ها دارن، اونا رو باید حل کرد، نه اینکه این قواعد اینجوری رو برای حل اون مشکلات. بخیر هیچ هم مهم نیست. و این نکته رو ذهیمه بکنم، اون چیزی که واژه ها چیز هست ظهورات الفاظه و مجاز. خیلی وقتا ممکنه کلام ظهور در مجاز داشته باشه. اینجور نیست که اصل این هست که واژه ها معنی حقیقی استعمال بشه و ما باید تلاش کنیم که تا حد امکان واژه ها رو به معنی حقیقی، نه، باید دید که در چه فضایی قرار گرفته و این فضا اون اوجه ها و تعمق ها و اون بلندای معارف خودش یکی از نکاتی هست که در فهم متون مؤثر هست و عمده قضیه که هست این که یه دهی کشفهم و کشفهم و امساینا وجود داره، به خصوص در مورد قرآن که حضرت امیر صلوات الله علیه توصیه میکنه که با قرآن احتجاج نکنید، به دلیل اینکه قرآن هم مالل الوجوه هست. امساینا یک نوع به اصطلاح ظرفیت تحمل معانی مختلفی رو داره و کسی که بخواد ازش سوء استفاده کنه میتونه سوء استفاده کنه، خیلی راحت تر میتونه سوء استفاده کنه. یعنی اون پدیده ها از نوع سوء استفاده از ظرفیت قرآنی است. ما نیازی نیست که برای حل اون مشکلات به اینجور قواعد متمسک بشیم که اون قواعد برخلاف حالا اینا همه نکاتی که میگفتم، این نکات یک نوع به اصطلاح برهان سنجی و نقض‌های بر قفل کل قاعده است. خیلی وقتا ما میفهمیم که مطلب چنین نیست، مطلب چنین نیست. وجدان آدم میفهمه پیسوز به این چراغ، این چراغ پیسوز نیست. پیسوز ولو این که با این چراغ چیزش قابلمه با زود پس و آرام پس فرق دارن، ولو در یک هدف جامع پختن اینا مشترک هستن. مغازه و سوپرمارکت فرق داره، ولو مغازه و سوپرمارکت هر دو در یک جامعه این که ازش جنس خریده میشه مشترک هستن. نمیدونم بازار با به اصطلاح پاساژ فرق داره، ولو هر دوش مکان خرید و فروش هستن. اینا چیزی هست که ما بلوجدان درک میکنیم و این قواعد کاملا برخلاف وجدانیات ما و درک وجدانی ما نه از لغت است. حالا من اون بسای چیزی شو حالا اخلاشته دیگه همین مقدار اجمالی از این قاعده رو عرض کردم. این سبک ناتمامیه که ما سعی کنیم برای حل مشکلات وجدان خودمون رو تخطئه کنیم. بله ما باید مشکل رو حل کرد، ولی حل کردن مشکل به این نیست که یه سری ساده سازی برای حل مشکله. یعنی من تصورم است که این قواعد ساده سازی زبان هست و زبان خیلی پیچیدگی هایی داره که به این سادگی با اینجور قواعد عام درست کردن اون مشکلاتش حل نمیشه. صلی الله علیه. حالا ادامه این بحثی بود که به تناسب آوردم، اون بعد بقیه بحثی که قرار بود مطرح کنیم از فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.